در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید، از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید، که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، شما خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران، همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام بسارت اهل بیت ماه سفر داریم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر. دوستان عزیز ما بی‌صبرانه منتظرند که مباحث امروز رو بشنوند. می‌دونید بحثمون با حاجی فرحزاد در هفته‌های اخیر در مورد قرار گرفتن در مسیر خوش اخلاقی بود. برای رفتن به سمت خدا لازمه اینه که خوش اخلاق باشیم و حسن خلق داشته باشیم و مجهز به این سلاح خیلی خوب بشیم. راهکارهایی رو حاجی فرحزاد در جلسه گذشته و جلسات قبل بهش اشاره کردن، با محوریت اهل بیت علیهم السلام و دعا و توسل که یکی از راهکارهای اساسی بود ازش یاد کردید. امروز ما و همه بیننده های خوبمون بی صبرانه منتظریم که مباحث شما رو بشنویم و انشالله امروز بتونیم خوش اخلاق تر بشیم.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جا داره آقای شریعتی مردم ایران خیلی شکرگزاری کنن به خاطر نعمت برف و بارانی که لطف خدا سرازیر شده به مملکت ما. واقعا نماز شکر، سجده شکر، با زبانشون با عملشون شکرگزاری کنن. انشالله ریزش رحمت الهی بیش از این بشه. انشالله لئن شکرتم لازیدن نکن. انشالله نعمتهای خدا رو جدی بگیره و این شکرگزاری یکی از بهترین راه ها برای زیاد شدن نعمت‌ها و رشد خود ما هست. بحث اخلاقی که هفته‌های گذشته خدمت عزیزانمون بودیم درباره راه‌های پیشگیری از بداخلاقی و راه‌های رسیدن به خوش اخلاقیه که فهرستشو بد نیست عرض بکنیم. یکی از راه‌ها عرض کردیم استغاثه و استعانت از خدای متعال و جدن از خدا بخوایم و حقیقتاً هم تو اگر خدا این نفس چموش ما را رام نکنه و یک نظر لطف و عنایتی روش نگذاره، این آروم بشو نیست. این رو جدی بگیرن. ما در نماز امام زمان 200 بار میگیم یاک نستعین، خدا از تو کمک میخواییم. بعد از دعا و یاد خدا که فرمود در حدیث قدسی زیبایی هست که خدای مهربان میفرمد یبن آدم اذکرنی نغضبک اذکرک هی نغضبی. وقتی غضب میکنه به زیر دستت یاد من بکن، غضبت رو فروکش کن. منم موقعی که به تو غضب کردم یادت میکنم و به تو غضب نمیکنم. تو به دیگران غضب نکن، منم به تو غضب نمیکنم. یاد خدا و توسل به اهل بیت که تقریبا 2 هفته مفصل عرض کردیم یکی از راهکارهای خوب عرضم به حضور شما عرض کردیم که عرضم به حضور شما تلقین کنیم، یک تصمیم جانانه، یک عزم جانانه که واقعا حالا این رو هم باز بیشتر درباره صحبت میکنیم.
تلقین کنیم یعنی چی؟
تلقین کنیم که ما انشالله میتونیم و خوش اخلاق خواهیم بود و جلو غضبمونو میگیریم، یأس و ناامیدی رو از خودمون دور بکنیم،
میشه خوب بود، میشه خوش اخلاق بود
و یک عزم جانانه.
خب
یکی از راههایی که بسیار مؤثر است که عمده بحث ما هم در این مباحث زیاد مطرح کردیم، اگر بدانیم که واقعا بد اخلاقی چه آثار بسیار منفی داره و خوش اخلاقی چه امتیازهای فوق‌العاده‌ای داره. من باز اشاره بکنم، بد نیست مرور به حدیث‌های مهمی که عرض کردیم که سیء الخلق فی النار لا محاله، حسن الخلق فی الجنت لا محاله. یعنی انسان بد اخلاق بخواد یا نخواد، امام صادق علیه السلام دادن زمامی از آتش به او بستن، او رو به طرف جهنم میبرن. یعنی رفتارش الان آتش گرفته دیگه، اگه این آتش رو خاموش نکنه همینا مار و عقرب و آتش میشه، او رو به طرف جهنم میبره. یعنی بخواد یا نخواد به طرف جهنم میره، عبادتاش قبول نیست، توبهش قبول نیست، به طرف جهنم میره. و برعکسش آدم خوش اخلاق همین الان تو بهشته. فناره فل جنت لا محاله، بخواد یا نخواد اهل بهشت.
واقعا هم همین جوریه دیگه،
واقعا همین خودش آرامش داره، اطرافیاش آرامش دارن، همین حالا تو بهشته. بعدن هم بخواد یا نخواد زمامی فرشته های رحمت بهش انداختن، بخواد یا نخواد میبرنش بهشت. آدم خوش اخلاق که همه ازش راضیان، از او راضیان، پایان کارش ختم به خیر میشه. یعنی اگرم گناهی داره موفق به توبه میشه، ترک گناه میشه و خدا او رو میبخشه، توبهش قبول میشه، ثوابهای نکرده رو به تو نام عملش ثبت میکنن، نماز شب نخوانده، مستحبات نخوانده. حسن الخلق یبلغ صاحبه درجت الصائم القائم المجاهد فی سبیل الله. چنده باید داریم که ثوابهای مستحباتی که انجام نده به او مرحمت میکنن. یا مثلا این تعبیرهایی که احب السبیل الالله، احب السبیل یعنی بهترین رایی که خدا دوست داره. تعبیر احب خیلی مهمه، نه افضل، خیلی خدا اینو دوست داره. احب السبیل الالله جرأت غیظن به کظمن او جرأت مصیبتن به صبرن. خیلی روایت زیباییه به نظر من که نخوندیمم تا حالا. محبوب ترین، قشنگ ترین راه ها به سوی خدا فرمود دو چیزه: یا مصیبتی رسید با صبر به سوی خدا نزدیک بشیم، تحمل بکنیم، ناشکری نکنیم، گلایه نکنیم، یا خشمی که او رو فرو ببریم. این سریع‌ترین، سلیس‌ترین، محبوب‌ترین راه به سوی خداست. میتونیم تو پروندهمون بنویسیم به حساب خدا: خدای من اینجا میتونستم انتقام بگیرم، میتونستم جواب بدم، میتونستم غرب کنم، ولی ولش کن، میبخشم، احسان میکنم. احب السبیل الالله جرأت و غیظن به کظمن او جرأت و مصیبتن به صبرن. محبوب ترین راه به سوی خدا یا فرو بردن خشم یا صبر کردن در یه مصیبتیه. داغی پیش، مصیبتی پیش اومده، آدم صبر بکنه به حساب خدا واریز میشه. این تعبیرم واقعا تعبیر خیلی بلندیه، عزیزانی که تا حالا نشیندن بازوش عنایت داشته باشن. وجبت محبت الله الا من اغذب فحل من. تمام کمالات در اینه که ما محبوب خدا بشیم. خدای بزرگ بگه من دوستت دارم، به خدا قسم چیزی از این بالاتر نیست. بله. از این که محبوب خدا، خدایی که معشوق همه انبیا، اولیا، همه خوبها براش سجده میکنن. هر امام حسین هر چی داشت در راه خدا داد، محبوبش خدا بود. خدای امام حسین که بالاتر از امام حسینه، مقصد امام حسین که بالاتر از امام حسینه.
حالا ما میتونیم بشیم محبوب و معشوق خدا.
معشوق امام حسین میشی. امام حسین همه شو برای خدا داد، محبوبش خدا بود. اون خدای امام حسین میگه من دوستت دارم. خیلی مهمه که اگه او دوست بداره، همه انبیا، همه امام ها، همه فرشته ها، همه هستی تو رو دوست میدارن. چیکار کنیم محبوب خدا بشیم؟ نه موهب، نه اینکه تو خدا رو دوست بداری، نه خدا بگه من دوستت دارم. اون مهمه. میفرماد تعبیرم شده وجبت، واجب میشود، واجب میشود. خدای مهربان میفرماد من دوست بدارم اون کسی رو که وقتی او رو به خشم میارن، خشمشو فرو ببره و اعمال خشم نکنه. یعنی اگر کسی این حدیث رو عمل کرد، خدا میگه من دوستت دارم، تو محبوب منی، تو معشوق منی، جهاد اکبره. جهاد اکبر یعنی انسان تحمل بکنه، جفای خلق رو تحمل بکنه، بدی رو با بدی مکافات نکنه. تعبیر واجبم اومده ها، یعنی بخواد یا نخواد، مثل همونه که لا محاله کردن حدیثایی که خوندین، اینا همه کنار هم بگذاری واقعا یک مجموعه عجیبی در میاد که اهمیت خوش اخلاقی.
البته قبلا هم گفتیم حالا علاوه بر اینکه خوش اخلاقی خیلی مهمه، احتمالا کار خیلی سختی باید باشه.
بله سنگینه، ولی خب آیندهش و باطنش خیلی خوبه. وجبت، من این رو تکرار میکنم از بس این حدیث به من چسبیده، وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم. کسی که یه گوشه کناری بشه کار به کسی نداره، این مهم نیست، این هنر نیست. البته ما حدیث داریم خدا هیچ کس رو تنها نمیذاره، اگر یک مؤمن تو قله کوی هم پناه ببره، خدا یه شیطانی یا آدم مردم آزاری میفرسته سراغش، بهش تلنگر بزنه، باید امتحان بشه. اینطور نیست که برای آدم یه گوشه بگه من خیلی خوش اخلاقم. نه، شما هم آقازاده باشی دیگران آقازاده نیستن، شما هم مراعات قانون بکنی دیگران نمیکنن، شما باید حواست جمع باشه.
بالاخره محک رو یه وقتی میخورید،
حتما محک میزنن. یه آدم جاهل میندازه گل انسان، ببینه آدم نمره بگیره که
کمر در حلاجه.
و لذا فرمود اگر دیگران به ما تلنگر زدن، ما رو به خشم آوردن و شما حلم ورزیدی، واجب میشود خدا تو رو دوست بداره، همه مردم هم تو رو دوست دارن. ببینید اگر ما بدنمون خدای نکرده آلوده به نجاست بشه، یا لباسمون، اصلا حالمون بد میشه، اولین فرصت خودمون رو میشوریم، اولین فرصت، در صورتی که این نجاست نه گناهه و با یه آبم پاک میشه و آدم جهنم هم نمیره. ولی بد اخلاقی هزار برابر از نجاست بدتره. چطور ما یه آلودگی، یک ویروس، یک سمی رو خیلی مواظبیم آسیب به بدنمون نرسانه، یک آلودگی رو فوری پاک میکنیم، بدنمون لباس آدم پیش هیچ کس حاضر نیستیم بریم، چطور ما بد اخلاقی رو به اندازه آلودگی اهمیت نمیدیم؟ به مراتب بدتره.
بله.
آدم رو در قعر جهنم میسوزونه، همین الان هم آتش میزنه وجود ما رو. بیایم همونطوری که به مسائل بهداشت اهمیت بدیم، به بهداشت روح و جان و ایمان و روانمون هم بد اخلاقی ایمان رو فاسد میکنه، یعنی اصل ایمان رو از بین میبره. الغضب یفسد الایمان، یعنی اصل ایمان رو، یعنی دیانت ما رو از بین میبره، معنویت ما رو از بین میبره، رابطه ما رو با خدا و خلق از بین میبره.
چیکار که میبینی هیچ چی نداره،
هیچ چی نداره. چه چیزی بدتر از این؟ ثوابهای ما رو آتش میزنه، توبه ما العف میگیم قبول نمیشه. بنده آقای شریعت معتقدم تک تک این روایات کافیه که به ما یه تلنگر محکم بزنه که ما بد اخلاقی رو بذاریم کنار و این راهکارهایی که میگیم جدی بگیریم.
البته اگر حین غضب یاد این روایات باشیم،
خب باید برای خودمون برنامه ریزی بکنیم، عرض میکنیم. حالا بازم من بازم ادامه میخوام بدم مباحث اخلاقی رو. واقعا آقای شریعتی مباحث اخلاق اینقدر مهمه که من معتقدم طبق روایات دارم از اون، اگر اخلاق ما خوب بشه اقتصاد ما هم درست میشه،
همینطوره
مسائل سیاسی مون هم درست میشه. شما ببینید اگه این اخلاق رو در مسائل جناحی حزبی سیاست ببرید، به هم دیگه بد و بیرا نگیم، حقوق هم دیگه رو، من خیلی خوش اومد مثلا یکی از کاندیدای نمایندگی مجلس توی ستاداش نوشته بود من راضی نیستم غیبت نامزد دیگه بشه، حرفی درباره دیگه هیچ، اگر کسی طرفدار منه نسبت به دیگران حرامه، راضی اگرم این کارو بکنه بیرونش میکنن. اگر واقعا ما اینا رو در مسائل اجتماعی، روابط سیاسی، روابط بین المللی با احترام، احترام متقابل، یعنی این اخلاق رو شما تو مسائل روابط اجتماعی و سیاسی بیان، هیچ موزلی نداره. بنده هزار تا امضا میکنن یه فتنه هم اتفاق نمیفته. فتنه وقتی میشه که ما به تیپ هم بزنیم. آقا یک سوپری خوب، یک کاسب خوب، چه کار داره با رقیبت بر بری؟ شما جنس خوب به مردم بده، اخلاق خوب داشته باش،
خود خودتو درست
کار خودت رو احسن بکن، هیچ طوری نمیشه، همه هم سراغ شما میان، اون رقیب شما همین کارو بکنه. اما مشکل اینه که من به اون پیله میکنم، اون به من، و طرفدارای من به من، به اون، و طرفدار اون به طرفدار من.
تو همین الان جستجوی سطحی که ماها بکنیم تو این تعاملاتمون، هر چی میکشیم از بد اخلاقی میکشیم،
حتما همینطوره. اصلا آتش دنیا مال بد اخلاقی است، مال بد اخلاق. این بد اخلاقیه که این طرف اصله دست میگیره، بچه ها رو میکشه، در آمریکا در کشور اتفاق میفته. یعنی کمبودهای بد اخلاقی های حتما بدان در زندگیش بوده، برخوردهای بدی شده، این خشونت حالا یا از پدر یا از مادر یا از مربی از جامعه به منتقل شده، این خشونت رو در اونجا پیاده کرده و بعدم خودش هم کشته. میخوام عرض بکنم واقعا ریشه تمام مفاسد اجتماعی، روانی، خانوادگی، روحی، جسمی، ظاهری به اخلاق برمیگرده. اگه اخلاق تو جامعه، پیغمبر ما نمیفرمد من اومدم مجاهد درست بکنم. این حدیث خیلی مهمه، روش باید خیلی منو بدیم، خب پیغمبر خدا بگه انما بعثت و من مبعوث شدم دانش افروزی بکنم، مردم رو همه عالم تربیت بکنم، مردم رو همه عابد تربیت، مجاهد، همه شمشیر بگیرن از دم بجنگن. نه، لاتم من مکارم الاخلاق. خب پیغمبر میتونه خیلی چیز دیگه بیان بکنه، بگه آقا من بعثتم به خاطر جهاده، بعثتم به خاطر مثلا علمه، جهاد علمیه. نه نه، لاتم من مکارم الاخلاق. اصلا اون شمشیر و علم و همه اینا هم باز برای تزکیه است. ببینید ما آیاتی که داریم درباره پیغمبر خدا، یزکیهم و یعلمهم، یعنی اول خدا میفرماید تزکیه یعنی اخلاق، تهذیب، خودسازی، بعد تعلیم. اگر علم دست ناکس بیفته، ظرفی که آلوده است، چقدر ما هر چی صدمه میخوریم از عالمهایی که، دانشمندایی که اخلاق نداشتن و تعهد نداشتن، دنیا رو آتش زدن، سلاح شیمیایی درست کردن، بمبای هستی اتمی درست کردن، مال اینه که توش اخلاق نبوده کنار این علم. یزکیهم و یعلمهم، شاید یک جا، اکثر جا یزکیهم و یعلمهم مقدم شده در قرآن، شاید یک مورد اگه اشتباه نکنم یا دو مورد، یک موردش قطعیه، اول میگه یعلمهم بعد یزکیهم. همین یک مورد هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در المیزان میفرماد که اگرم اینجا تعلیم بر اخلاق و تزکیه مقدم شده، اون علم مقدمه تزکیه است. یعنی چیز یاد بگیریم که خودمونو بسازیم، علم در مسیر سازندگی باشه، نه در مقام تخریب و بدن.
علم برای تزکیه.
تزکیه بر. میخوام عرض بکنم الان معضل مهم دنیا مسائل اقتصادیه. خب اگر ما اخلاق الهی را پیاده بکنیم، واقعا همه خوش اخلاق بشن، به فکر هم باشن، خیلی مؤثره. مشکلات و روابط اجتماعی هم هست.
بچه‌ها، همه خانواده‌ها مشکلات اقتصادی بالاخره کم و بیش هست.
بله.
خیلی از خانم‌ها یا آقایون میگن اگر تو خانواده ما اخلاق حاکم بشود، ما حاضریم با همین نون خالی هم سر بکنیم.
حتما همینطوره. حتما هم. یک زن و شوهر اگه واقعا همدیگه رو دوست داشته باشن، خوش اخلاق باشن، کمبودهای اقتصادی باشه، غربت باشه، مشکلات باشه، حرف مردم باشه، هزارها، ولی با هم خوبن، ها شیرین و شکر با هم قاطی شدن، شیر و شکر. اگه خوش اخلاق باشن، بنده هزار تا امضا میکنن، هیچ مشکلی ندارن. مشکلات ممکنه باشه، ولی
به چشم نمیاد.
بله. خیلی کوچک میشه. ولی اگر شما تمام امکانات رو، هر چی که به ذهنتون، بهترین باغ، بهترین خانه، بهترین ماشین، بهترین تلفن، همه چی، ولی اخلاق نباشه، عصبانی و تند و خشن و پرخاشگر باشه، یک شب خوش این زن و شوهر نداره. ببینید اخلاق چیزیه که هر کجا بیاد همه مشکلات رو حل میکنه. این که روایات ما بیخود نمیگه. و اگر برداری همه امکانات هم باشه، بهترین رفاه هم باشه، آسایش و آرامش و خوشی نخواهد. پس انشالله این اخلاق رو خیلی جدی بگیرید.
انشالله.
یکی از راهکارهای مهم که عرض کردیم، اون هفته شروع کردیم، این که در مقابل بد اخلاقی دیگران و جهالت دیگران سکوت کنیم و تغافل، یعنی مقابله به مس نکنیم، سکوت. که بحث سکوت رو زیاد صحبت کردیم.
بله.
که این حدیث خیلی زیباست، ما عبدلا به شیء مثل سمت، خدا پرستش نشده مثل سکوت. اینکه آدم سکوت کنه، با آدم جاهل درگیر نشه، بذار اون عقده‌هاش خالی کنه، حرفاشو بزنه، شما هم متبسم باشی، گوش بدی، عقده‌اش تمام میشه، خالی میشه، سبک میشه، بعدم با هم خیلی دوست و رفیق میشیم.
قالو سلام.
قالو سلام. این آیه همیشه مد نظر ما باشه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالو. هیچ وقت قرآن اهل بیت به ما نمیگن که با جاهل درگیر بشی. میگن قالو سلام. یک روایت زیبایی از مولا امیرالمومنین علیه السلام دیدم، خیلی نظرمو جلب کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل. العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل، یعنی آدم عاقل، آدم فهمیده، دو ویژگی مهم داره. یک ویژگی 50%، نصفش تحمله، جایی که آدم میتونه تحمل میکنه، باری که میتونیم برداریم خب برمیداریم، اون مقداری که میتونیم تحمل میکنیم، تحمل 50%ش تحمله، 50%ش هم نشنیده و ندیده گرفتن، یعنی خودتو به غفلت بزنی، به جهالت بزنی. حالا این حدیث رو یکم بازش بکنیم. العاقل، این حدیث‌های کوچولو رو خواهش دارم عزیزان یا بنویسن یا حفظ بکنم. سوره بقره که نیست که خسته بشید. دو کلمه است. العاقل نصفه احتمال، احتمال تحمل کردن، هم کردن. و نصف او تقافل این غفلت کردن، یعنی خودتو به غفلت بزنی. این یک راهکار مهمه برای خوش اخلاقیه. احتمال آدم تلنگرهای کوچیکو میتونه تحمل بکنه، حالا یه حرفی زدن آدم تحمل میکنه، به جای بر نمیخوره، طوری نمیشه. یکمیشو فکر بکنیم. ببینید یک فرمایشی امام هفتم علیه السلام دارم به هشام، روایات اولیه اصول کافیه، جلد اول همون اوائلشه، یا هشام یا هشام، میفهمد هی هشام، اگر در دست شما یک گوهر ارزشمندی باشه، یه طلایی باشه،
بله،
همه دنیا جمع بشن بگن این خزفه، این مثلا گله، خاکه، این که خاک نمیشه که، سکه سکه است، همه دنیا بگن این خاکی خاک نمیشه که، یعنی واقعیات که با حرف دیگران عوض نمیشه. اگر یک کسی پشت سر ما یا جلو رو ما حرفی میزنه، تو چنینی تو چنانی، خب اگر من هستم که راست میگه، اگر نیستم که با حرف او عوض نمیشه که، چرا ما از کوره در میریم، چرا ناراحت میشیم، تحمل بکنیم. و اگر فرمود در دست شما یه خزفی باشه، یه تیکه پاره گل باشه، آجر باشه، همه بگن طلایه، با حرف اونا طلا میشه،
صورتش عوض نمیشه،
عوض نمیشه. با واقعیت که با حرف مردم عوض نمیشه که، چرا ما اینقدر خودمونو به حرف مردم وابسته کردیم؟ ببین بندها رو باز کنیم. گفت بند بکسل باش و آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. خیلی ها بند حرف مردم هم گاهی دیدی پشت ماشین ها درشت نمیشتن امان از حرف مردم، ولی بله، حرف مردم رو داغش کرده،
بله،
اینقدر که از حرف مردم میترسه از خدا نمیترسه. جدا اینطوریه. چرا اینقدر از حرف مردم میترسیم؟ حرف مردم همه به ما بگن آی شما امول شدی، چرا حجابت رو مراعات میکنی؟ خب بگن ما با حرف مردم حجاب رو باید رعایت بکنیم، یا نماز یا عبادت و کار دیگه.
ببینید خود بالاخره زخم زبون و طعنه و کنایه چیز ساده ای نیست که بشه بعد به همین راحتی تحمل کرد.
ما باید تمرین بکنیم کتک خورمون خوب بشه،
کتک خورمون خوب بشه،
یک کمی قابلیتامون بره بالا، ظرفیتامون بره بالا. میدونم اولش سخته، یه هو به آدم بگن با آدم بعدش میاد ناراحت میشه، ولی چرا ناراحت میشه؟ به خاطر اینکه به واقعیت ها خیلی نرسیده، به خاطر اینکه با حرف مردم عرض کردم هنوز فهم و علمش رو پیاده نکرده.
ها به جای که واقعیت رو جدی بگیره، حرف مردم جدی میگیره،
جدی میگیریم. آره واقعیت ها، اگه من زیبا هم همه بگن زشتی، خب بگن، با حرف اونا که زشت نمیشن. اگه من زشتم همه بگن زیبا، زیبا نمیشم که. یک کمی این حرف مردم هم فکر نکنه که راهشو میشه ببندی، راه دروازه ها رو میشه بس، ولی دهن مردم رو نمیشه بره.
هر کاری کنی یه چیزی میگن و چیزی بشنوی.
این مرحله ایست که من همینجا آب صاف بریزم کف دست همه. یه حدیث زیبایی خوب عنایت بفرمان عزیزان. روایت داریم حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل خیلی عزتش کرد. آیه قرآن هم داریم. ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. حضرت موسی کلیم الله علیه السلام وقتی بنی اسرائیل رو از این همه فشارهای فرعون بیرون آورد و این همه به اونا خدمت کرد، چه آزارهایی که به اون ندادن. با برادرش هارون رفتن مسافرت، در سفر هارون از دنیا رفت برادرش، گفتن این داداشش کشته که همه کارا دست خودش باشه. به موسی کلیم الله پیغمبر شماست، همین بنی اسرائیل
با اون همه خدمت،
با همه خدمت تو قرآن هم هست،
بله،
که مثل اونا نباشید اذیت کردن حضرت موسی رو. همین بنی اسرائیل، همین قارون پول کلانی به یک زن بدکاره داد، گفت برو تو ملأ عام بگو که موسی کلیم الله با من رابطه نامشروع داشت. خیلی سنگینه.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که آدم بری و آدم بیگناه بهتان و تهمت بهش بزنی از آسمان ها سنگین تره. اونم پیغمبر اولوالعزم عفیف و پاک، بهتان بر آدم بری و بیگناه از آسمان ها سنگین تره، ولی باید تحمل کنه، تحمل کنه راحت میشه. غرض به این زن بدکار پول کلانی داد که بره بگه این با من رابطه داشته، که البته آمد بگه زبانش برگشت و گفت من راستشو بگم بهتره، این به من پول داده، این باعث شده که حضرت موسی هم ناراحت شدن و نفرین کردن که تو زمین فرو بره. غرض حضرت موسی از این نمونه تهمتا که زیاد بهش زدن خسته شد، به خدای متعال عرض کرد، این روایت که عرض کردم مهم زیباست، این دیکشه به خدای متعال عرض کرد بار پروردگار، دعایی که من میخوام بکنم اینه، خدایا یه کاری بکن مردم پشت سر من حرف نزن دیگه، دهن مردم پشت سر موسی کلیم الله بسته بشه. خدای متعال فرمود ای موسی این دعا رو من برای خودم مستجاب نکردم، پشت سر خود من خدا حرف میزنم.
حرف
چه نسبت های ناروایی به خدا میدن. خدا پسر داره، دختر داره، به ما ظلم کرده، کم روزی ما گذاشته. این خدا اگه بخواد شاکی پیدا کنیم، اینقدر از خدا تو کره زمین برامون صرف می‌بندن. چه بد و بیرا و نسبت‌های ناروایی که به خدا نمیدن. خدا گفت ای موسی من برای خودم مستجاب نکردم، برای تو مستجاب کنم؟ این یکی رو دورش خط بگیریم.
آب پاکی خود است.
بله، کاری که خدا برای خودش نکرده ما میخوام برای ما بکنه. امام صادق علیه السلام یه بیان قشنگی دارن، میفرماد ان رز الناس لا یملک و السنتهم لا تزبد. دو چیزه به قول ما دورش رو خط بکشید.
یعنی چیه؟
یکیش این که انسان همه مردم راضی نگه داره
نمیشه.
خلاصه یه ده ناراضی میشه.
بله،
این امکان نداره. نه خدا این کارو کرده، نه پیغمبراتون هستن به اینجا برسن، نه دیگران. شما یک نفر پیدا کن که همش قشر مردم از اون راضی باشن، این امکان نداره.
نمیشه،
چون ضدیت یکی اونو میخواد، یکی عکسش رو میخواد، قابل جمع نیست، ازداده،
چون همه خواسته هاشون یکی نیست.
بعد یکی میخواد باران بیاد، یکی میگه باران نه.
بله.
یکی میگه که مریض خوب بشه، اون دیگه میگه نه خوب نشه. رزناس لا یملک، یعنی کسی نمیتونه همه مردم رو راضی نگه داره. یکی هم این که زبانای مردم رو کسی نمیتونه ببنده، یعنی بخوای یا نخوای پشت سر تو ما حرف میزنن. لقمان حکیم خیلی بزرگ بوده، من یه بار دیگه هم اشاره کردم. آقا جون، لقمان نه پیغمبر بود، نه امام بود، نه وصی پیغمبر بود، یه غلام بود، یه برده بود، یه غلام و برده بود، یعنی آدم ساده‌ای بوده،
ولی حکیم بود.
ولی حکیم بود، خدا به شکمت، یه برده، به تعبیر میگه کارگر خیلی ساده‌ای بود. ولی همین لقمان حکیم که قیافم نداشت، خدا اونقدر به شکمت داده و حکمت‌های او رو دیگران استفاده میکردن، یه سوره قرآن هم به نام او ثبت شده. و خدا وصیت‌ها و کلمات او رو تو قرآن بیان کرده. یک انسان چقدر میتونه پیغمبر هم نباشه، امام هم نباشه، خیلی بالا بره. بعضیا به ما ایراد میگیرن آقا چرا اسم رجب علی خیاط رو میاری، اسماعیل دولابی رو میاری، کیک رو میاری؟ البته اونا که خوبن، مورد تایید علما هستن. اینطور نیست که بگیم ما فقط پروفسور دانشگاه میتونه انسان کامل بشه، یا مثلا یک آیت الله میتونه انسان کامل بشه. ما نمیگیم اینا مرجع تقلیدن، اینا هیچ وقت نمیگیم. ولی به عنوان الگو برای خیاطا، الگو برای کاسبا، الگو برای مردم، آقا میتونه انسان. ما شهید بابایی، من کتابش خوندم اینقدر منقلب شدم. خب یک شهیده، نمیتونه الگو باشه برای دیگران؟
چرا که
آخه به ما ایراد میکنن، حتما باید مثلا یک کسی آیت الله عظما باشه، یا پروفسور دانشگاه باشه، یا تحصیل کرده باشه. نه، ممکنه کسی خدا آیت الله صدرالدین حائری رحمت الله علیه، که از علمای بزرگ شیراز بودن و نماینده حضرت امام و بزرگان و مراجع بودن در شیراز. بنده از خودشون شنیدم، فرمودن یکی از کسانی که در زمان ما حکمت به او داده شده بود آقای حاج اسماعیل دولابی بود. فرمودن شبیه لقمان، ایشون من از خودش شنیدم.
بله.
یک شخصیت مشترک و نماز میتیشون هم آیت الله حائری خوندن. خب یک شخصیت های این مثل این طور افراد، از افرادی که ممکنه تحصیل کرده دانشگاه نباشن، کربلای کاظم صاروقی مجتهد بود، آیت الله بود. نمیخوایم خدا نکرده ساعت قدس علما بزرگان.
نه، اگه خدا بخواهد به اونها حکمت بدهد میتواند.
میتواند. میخوام عرضم اینه که اینهایی که مورد اعتماد علما، مورد اعتماد هم هستن و خلافی ازشون دیده نشده، ما اگر اسم اینا رو میاریم یا دیگر کارشناسا میارن و به عنوان افرادی که میتونن برای قشر جامعه الگو باشن در تقوا، در پاکی، شهدای بزرگواری که ما داریم،
تا جو حرفاشون و رفتارشون که با قرآن و اطرت و اینا که منافاتی نداره، که
نداره همینطوره. کربلای کاظم صاروقی، خدای آدم بی سوادی بود، خدا بهش یه لطفی عنایتی کرد، آیت الله بروجردی علما بهش او رو امتحان کردن، آدم بسیار زاهدی بود، آدم بسیار با اگر ما الان قبرش در قم مردم میرن زیارت میکنن، فاتحه میخونن و الگو برداری میکنن، کسی که از حرام پرهیز کرد خدا چقدر بهش عنایت کرد. اینا رو من خواهش دارم به ما خیلی گیر ندن. عرض کردم ما نمیگیم که اینها در حد مرجعن، در حد اونو قبول نداریم به هیچ عنوان. نمیگیم بیاد از اینا تقلید بکنید، اون نواب معین شدن از طرف امامان ما، اونایی که روات حدیث هستن. ولی به عنوان قشر عموم مردم میتونن، مثل شهدایی که میتونن الگو باشن. باید. شهید بابایی میتونه برای خیلی جوانای ما الگو باشه و دیگر شهدا. ما مرحوم آیت الله بهادینی، خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمت،
جمله قشنگی، حالا یاداوری این جمله بد نیست، ایشون میفهمیدن بعضیا ممکنه روحانی باشن ولی روحانی نباشن. بنده ممکنه لباس روحانی تنمه ولی جسمانی باشن، دنبال دنیا باشن، خدا نه دوباره شهرت باشن، یعنی اون علائم روحانیت و عالم ربانی در کسی نباشه. ولی میفهمیدم بعضی ها ممکنه روحانی نیستن ولی روحانیه.
ایشون ملبس به لباس روحانیت نباشن.
ایشون میفهمیدن صیاد شیرازی روحانیه. میگفت آقا من نظامیم، من زمان شما هم نظامی بودم بعدم نظامیم. میفهمیدن نه تو روحانی هستی آقا، یعنی تو دنبال جسم نیستی، دنبال مسائل مادی نیستی. روحانیت که به لباس نیست، به ظاهر نیست، به اصطلاح یاد گرفتن نیست. ممکنه یک شهید سوادم نداشته باشه، اینقدر مخلص باشه، روحانی باشه، یعنی دنبال روح باشه، دنبال معنویات باشه. ممکنه یک کسی خیلی هم پروفسور دانشگاه باشه اما همش دنبال مسائل مادیه. میخوام این رو چون گاهی سوالم میکنن گفتم این بحث مطرح بشینه. یه معاونی هم داشت صیاد شیرازی، آقای بادینی، خیلی ازشون خوش میفهمن، اینم روحانیه ولی اونم از اول نظامی بوده. میخوام عرض بکنم که معیارها اینه. یا یه پیرمردی بود اهل لرستان، آقای بادینی خیلی بهش علاقه داشت، میگفت این واقعا صدق محضه، پاکی محضه، صافی محضه. ما میخوایم اینا رو برای عوام و عموم مردم مطرح بکنیم که اینا هم الگوهای خوبی هست.
بله.
نمونه مهمش قرآن، لقمان حکیم. لقمان حکیم نه دانشگاه نه حوزه جای درس نخونده بود، ولی تو روایات ما عبد صالح بود، فرمان خدا رو برد، بندگی خدا را کرد، خدا او رو بالا برد. تقوا آدم بالا میبره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لقمان حکیم به پسرش فرمود که فرزندم مواظب باش، گیر به حرف مردم نده، یعنی مردم هر چی میگن ببین خدا چی میگه، عقلت چی میگه، فهمت چی میگه. بعد مثال براش زد، گفت الان ما یه مرکبی داریم، بیا بریم تو جمع مردم تو محله رد بشیم. هر دوتا سوار مرکب شدن، گفت ببین چی میگن، عجب پدر و پسر بی ادبیان، دو تای سوار شدن، پدرم جلو نشسته، پسرم عقب نشونده. گفت بیا هر دوتا پیاده بریم، باز حرف زدن. گفت من پیاده میشم تو سواره برو، باز حرف زدن. عکس کردن حرف زدن. یعنی 5-6 رقم، هر رقم شما جلو بشین من عقب. گفت عجب، دوتا پدر و پسر، پدر عقب نشسته، پسر جلو، بی ادبی کرده. دو نفر سوار مرکب شدن، تکی رفتن، دوتایی رفتن،
هر کاری
فرمی دید بازم فوش میدن بعد میگن. گفت بابا جون میشه حلش کرد؟ زبان مردم. پس بیام ببینیم وظیفمون چیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل.
حالا تغافل یعنی چی؟
تغافل نصفش که تحمل بکنه.
تحمل بکنه.
هر چی میتونیم تحمل بکنیم. این روایت هم بفهم یاد نگم. پیغمبر ما یتیم‌هایی که آمده بودن بی سرپرست بودن تقسیم کردن. یک یتیمی خیلی بد اخلاق بود، قسمت پیغمبر شد. چه یتیم بود، بچه بود، پرخاشگری میکرد. این مثالی که هفته قبل زدم بازم اشاره میکنم که اون حکیمی که مهمانی کرد، یه مرغ پرنده اومد سفره رو به هم زد. کسی که بد اخلاق میکنه اون رو پرنده حساب کن، اومد دم دست خودت رو به هم زد. یه مورچه حساب کن، به شما بد و بیرا میگه. یه بچه زبان نفهم حساب کن. اینا خیلی آدمو سبک
میکنه.
یه تحمل آدم میبره بالا. طرفمون رو کوچیک حساب کن، تحملمون میره بالا. عرضم به حضور شما که یتیم بد اخلاق مدتی تو خانه پیغمبر بود، دوش سرپرستی میکرد، از دنیا رفت. پیغمبر خیلی گریان بودن، ناراحت بودن، متأسف، گریه میکردن. عرض کردن آقا چرا گریه میکنید
با این بد اخلاق؟
با این بد اخلاق ما اگه بودیم الحمدلله وظیفمون انجام دادیم، راحت شدیم. فرمودم میترسم یتیم دیگه مثل او بد اخلاق گیرم نیاد، چون برای من، برای رشد من خیلی خوب بود. او بد اخلاقی میکرد، من حلم میورزیدم، صبر میکردم، تحمل میکردم.
آستانه تحمل
یعنی
بالا
هی میره بالا، تحمل میره بالا. چون که مثل این تند و خشن و پرخاشگر شاید کسی دیگه نباشه. این برای سازندگی من، برای رشد من که پیش خدا محبوب بشم، وجبت محبت الله علی من اغذه و فعله، این برای رشد من خیلی خوب بوده. تو روایات ما هست. نصفش احتمال تحمله، نصفش هم تغافله. حالا فکر میکنم وقت نیست، اگه وقت هست که بگیم، و اگر
زیاد زمان میبره بذاریم بعد از تلاوت قرآن.
بله وقت میبره،
وقت میبره. خیلی اگه نشد بذاریم هفته دیگه ان شاء الله. البته گفتنی های خیلی شیرینی حاجی فرهزاد دارن، وعده کردن که بعد از تلاوت قرآن خواهند گفت، ان شاء الله خواهیم شنید. امروز صفحه 179 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 17 تا 25 سوره مبارکه انفال در سمت خدای امروز تلاوت میشه. ضمن اینکه من هم تشکر میکنم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید، هم از حجای فرهزاد عزیزمون. انشاءالله زندگی منور به نور قرآن باشه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. دعا میکنم که خدایا ما رو با قرآن بمیران و با قرآن زنده بدار. انشاءالله دعاهاتون بر درگاه استجابت. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و بعد هم انشاءالله نکته صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید جوی پرست.
بله، در این صفحه آیه 24 خدای مهربان میفرماید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی اجابت کنید خدا و پیغمبر رو وقتی شما رو دعوت میکنن برای اینکه شما رو احیا بکنن. مسلماً این احیا منظور احیای معنویه، یعنی فکری، اندیشه‌ای، اخلاقی، روحی، آرامش به ما بدن. که در روایات ما هست که دو چیزه که حیات طیبه هست و به ما آرامش راه کامل میده. یکیش قناعته، افرادی که قانع و راضین اون چیزی که خدا براشون فرستاده از امور مادی و دنیایی راضین، قانعن، این حیات طیبه دارن، راحتن، آرامش دارن، همش طمع نمی کنن، به دیگران نگاه نمی کنن، چشم و همچشمی ندارن. یکی هم فرمود حیاتی که خدا و پیغمبر دعوت کردن به ما حیات معنوی بدن پیروی از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و ولایت این امام بزرگواره که اونم هم حیات دنیاییمون و هم حیات آخرتیمون انشالله تأمین میکنه.
انشالله.
استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یو شما رو احیا میکنن با ولایت مولا امیرالمومنین، پیروی امیرالمومنین، و یکی هم حیات طیبه قانع و راضی باشیم.
به به، خیلی خوب، خیلی خوب. نکته صلواتتون رو بشنویم حضرت رسول.
یه شخصی در روایت داریم از پیغمبر عظیم مشن علیه و آله السلام سوال کرد که این آیه صلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که خدا فرمان صلوات رو مرحمت فرموده، حضرتان این از علم مخزون، اگر نمیپرسیدی نمیگفتن. فرمودن چند تا فرشته هستن، هر کس یاد من میفته یا ذکر من میشه صلوات بفرسته، میگن غفر الله لک، خدا تو رو بیامرزه، براش استغفار میکنه. و هر وقت نام پیغمبر یا آیه صلوات خوانده میشه و صلوات نفرستن، تعمدن عمدن نفرستن، اونا میگن لا غفر الله لک، خدا تو رو نیامرزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله هم موقع تلاوت آیه صلوات و هم نام پیغمبر صلوات رو انشالله فراموش نمیتونم.
انشالله.
چند تا نکته میخوام انشالله خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی این که شب جمعه که در پیش داریم که شب یلدا هست و این شایعاتی که متاسفانه درست شده که پایان عمر دنیا هست و این صحنه سازی ها و این برنامه ها هر چند گاهی سالهای قبل هم بوده، یعنی این اتفاق زیاد بوده که افرادی ناصحی این شایعات رو درست میکنن، ممکنه هدفهای سیاسی چیز دیگه داشته باشه، به اینا اصلا اعتنا نکنن. یعنی بدانید که بنیاد بقا محکم از اوست، طبق قرآن روایات ما اگه حادثه مهمی باشه اونا اشاره میکنن، به ما خبر میدادن. و علا فرض که این اصلا ما قبول نداریم، علا فرض اینم که باشه، ما باید برداشت صحیح بکنیم.
برداشت یعنی چی؟
یعنی ما همیشه آماده سفر آخرت باشیم. یعنی این کار خوبیه که آدم نماز فرمود جوری بخوان که سل صلات مودع، مودع یعنی احتمال بده نماز آخریت باشه، وصیت‌نامه زیر سرت باشه. این که ما همیشه آمادگی باشیم، نه به خاطر شایعات، نه اصلا شایعات هم نباشه، این آمادگی بودن، انسان حق دیگران رو ادا بکنه، توبهش همیشه کامل باشه، آه کسی پشت سرش نباشه، نماز قضا نداشته باشه، روزه، این همیشه آمادگی
باشه. فراموش از تمرین که تجهز و رحمکم الله،
مجهز و آماده باشیم. ولی اصلا این شایعات که باعث ناراحتی افراد میشه، فکر انسان رو مشغول میکنه، اینا بیخود است و اصلا گیر به این حرفو ندید. ما به یاری خدا قول میدیم هیچ اتفاق نمیفته. این بحثی که ما گفتیم همیشه فال خوب بزنید، به فالای بد توجه نکنید، ذهن مردم رو خراب نکنید.
نه کدوم پایه و اساسی هم نداره دیگه.
هیچ پایه و اساسی نداره. ما حاضریم قسم بخوریم که اینا هیچ پایه اساسی نداره. مثلا بچه‌ها رو یه مقداری ناراحت کردن تو مدارس، اینا شایعه‌های زیادی پخش کردن. شب یلدا که طولانی‌ترین شب سال هست، امسال مواجه شده با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. چون شهادت امام مجتبی علیه السلام دو قوله، یک قول 28 صفره و یک قول 7 صفره، که قول صحیح و معتبر که بزرگان ما مراجع ما تایید کردن 7 صفره. عزیزان توجه داشته باشن، تمام کشورهای اسلامی، یعنی در عراق مثل ایام عاشورا دسته در میکنن، عزاداری مفصل میکنن، کویت، بحرین، کشورهای عربی، همه شما شبکه‌های عربی رو ببینید همه عزادارن. در بحرین بله، شهادت واقعا بزرگان ما 7 سفر. ولی اینم دوستان دارن کار میکنن که هم ولادت امام 7 که تو تقویم و نوشته برداشته بشه و موکول بشه به اون روایتی که در آخر ذی‌الحجه اعلام شده که ولادت امام 7 ایامش آخر ذی‌الحجه است، و عزیزان هم در مجالس روزه شرکت بکنن، شب یلدا که دور هم میشن به احترام بگذارن، چون امام حسن مجتبی رو پیغمبر خیلی دوست داشتن، میفرمودن هدیه‌تون من رب العالمین. امام حسن مجتبی عزاداری و عرض ادب به محضر این بزرگوار دل امیرالمومنین، دل حضرت زهرا رو خیلی شاد میکنه. بنده چند تا روایت دیدم که البته همشون نور واحدن، اشعار زیبایی که اول برنامه سمت خود شما خوندید که 14 نور یک حقیقتن، ولی در مقام امتیاز ممکنه یه امتیازهای بعضی داشته باشم. چند تا روایت داریم امام حسن از برادرشون هم افضل هستن، 10 امام امام حسین بوده، الحسن و افضل من الحسین روایت داریم. یا خود آقا به حضرت زینب علیه السلام امام حسین فرمودن که و اخی خیر منی، در بس طرف می طلبه که در میان 5 تن مظلومیت و غربت امام مجتبی خیلی فوق العاده است، و واقعا ما خواهش داریم، همونطوری که حوزه علمی قم هر سال تعطیل میکنن، مراجع عزاداری میگیرن برای امام مجتبی علیه السلام، چندین بازار قم تعطیل میشه
روز 7 صفر.
روز 7 صفر، حالا این امسال با جمعه مصادف شده، ولی هم مجالس برای امام مجتبی اعظم گرفته بشه و قطعا دل اهل بیت خیلی شاد میشه، حق این امام بزرگوار انشالله بیشتر ادا بشه.
از شب یلدا ما امام حسنی بشه،
امام حسنی بشه. خوبه که تو همون شب یلدا عزیزان تو خانواده یاد امام حسن بکنن، 100 تا صلوات، یعنی راحت ترین و ساده ترین توسل، 100 تا صلوات هدیه به امام مجتبی کنن که دل حضرت زهرا قطعا شاد میشه، مجلس روزه شرکت بکنن، سفره امام حسن، نذر امام حسن، ساختن حسنیه ها، واقعا یک مقدار از این قربت امام مجتبی علیه السلام بیرون بیاد
انشالله.
امیدواریم که عرضم به حضور شما وقت این ایام هم چون ایام اسارت اهل بیت ماه سفره، واقعا زیبنده نیست که ما خدای نکرده کارهایی بکنیم که خلاف ادب باشه نسبت به صحت خود اهل بیت علیهم السلام. من دوست دارم همه بینندگان عزیز یک عملی، یک هدیه، یک کاری ولو 100 تا صلوات هم شده برای امام مجتبی علیه السلام داشته باشن که
نماز رو برای خوش اخلاقیشون هم و برای حلیم بودنشون هم مدد بگیرن. فکر کنم بهترین فرصت هست.
خیلی نکته قشنگی، چون امام حسن والحلم الحسنیه، یعنی بروز حلمشون بسیار فوق‌العاده بوده.
خیلی.
و این میطلبه که پیغمبر خدا فرمودن کسی که چشمی که برای حسنم گریان بشه روز قیامت نابینا نخواهد بود. اون دلی که برای حسنم غمگین بشه روز قیامت شاد و مسرور خواهد بود. و اون قدم هایی که به زیارت حسنم بره بر پر سلال نمی لرزه. امیدواریم که انشالله مراسم عزای امام حسن مجتبی احیا بشه به بهترین نحو و یاد بیشتری از امام قریب و مظلوم.
آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از شما. فردا انشالله با حضور آجای قرائتی خدمت تو خواهیم رسد. جا دعا بکنند همه ما آمین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان و همه من رو از شیعیان و پیروان خالص اهل بیت قرار بده و همه گرفتاری ها از همه گرفتارها انشالله بر طرف بفرما و ما رو جزو منتظرین واقعی آقا امام زمان سق بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. گفت یک چشم حسن، چشم دیگر نیز حسین است، ما بین دو ابروی تو بین الحرمین است. ها سلام دوباره حاجا، متشکرم از شما.
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن حسين حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 حسين